رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. راننده افتوبوسی که در نزدی بازار کاروان شهر دوشنبه چند ماشین و یک جوانزن را پخش کرد بر اثر استعمال زیادی دارو از هوش رفته نتوانسته است نقلیات را اداره کند. حادثه روز 8 ژانویه در سه‌راهه نزدی بازار کلانترین دوشنبه کاروان رخ داد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در خبرنامه سبب این صدمه را شهر داده گفته است راننده افتوبوس شهرت مرد اونوف قبل از براه بر آمدن داروی برالگین را زیاد استعمال کرده در نزدی بازار کاروان از هوش رفته است. در نتیجه نقلیات مسافرکش به سمت مقابل راه بر آمده با 5 ماشین برخورده است. به اطلاع وزارت کارهای داخلی در این حادثه یک جوانزن زیر چرخ اتوبوس مانده فوتیده است و چند نفر دیگر مجروح شدند. در نواری هم که در شبکه‌های اجتماعی از محل حادثه نشر شد دیده می شود که اتوبوس حرکت دارد، مردم تلاش دارند آن را منع کنند و زیر چرخش آدم است. وزارت تندرستی قزاقستان خبر داد که در نارامی‌های اخیر این کشور 164 نفر هلاک شده است. به قول وزارت در شهر الماتو 103 نفر، از جمله 2 کودک، در ولایت قزل اردین 21 نفر، در جنبول 10 نفر و در ولایت الماتو 8 نفر کشته شدند. 22 نفر دیگر در کدام ولایت کشته شدند وزارت شرح نداده است. در قزاقستان با سبب گران شدن نرخ گاز مایع از اول ماه ژانویه مردم به اعتراض برآمدند. این اعتراض‌ها به خشونت پیچیدند. پیشتر مقامات قزاق خبر داده بود که روز 5 ژانویه 28 کارمند وزارت کارهای داخلی این کشور کشته شده است. قاسم جومرد توقایف پرزیدنت قزاقستان نوشتهش درباره حمله 20,000 تروریست به الماتو را از صفحه‌اش در توییتر پاک کرده است. او روز 7 ژانویه در صفحه‌اش در توییتر چند پیام درباره اعتراض در قزاقستان نشر کرد. توقایف در یک پیام خود نوشته بود که 20,000 تروریست به الماتو هجوم کردند و برخی آنها با قزاقی صحبت نمی‌کنند. او گفته بود آنها کارمندان پلیس و سربازان را می‌کشند، اداره‌های دولتی و دکان‌های سودا را آتش می‌زنند، زن‌های جوان را تجاوز می‌کنند. یک روز پس این نوشته از صفحه پرزیدنت پاک شد و سببش را هنوز شرح نداده است. او ادعا کرده بود که با قزاقستان حمله تروریستی صورت گرفته است و از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی درخواست کمک نظامی کرده بود. تا روز 9 ژانویه بر اساس اطلاع رسمی بیش از 5,000 نفر بازداشت شده است. گروه طالبان بازداشت فیض الله جلال، استاد حقوق دانشگاه کابل و کارشناس مسائل سیاسی را تصدیق کردند. او از کمترین افغانستانی بود که در داخل افغانستان حکومت طالبان را سخت تنقید میکرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز 9 ژانویه در صفحه‌اش در توییتر نوشته است یک انسان متعصب با نام جلال برای تحریک مردم علیه نظام بازداشت شده است. نمایندگان طالبان که ماها باز نظارت بر افغانستان را در دست دارند، برای سرکوب دیگراندیشون تنقید می شوند. حسنا جلال، دختری فیض الله جلال که در بیرون از افغانستان زندگی می کند، روزی 8 ژانویه بر رادیو آزادی گفته بود پدرش را طالبان دستگیر کردند. پروفسور جلال ماه نوامبر سال 2021 در یک مصاحبه مستقیم تلویزیونی در شبکه مشهور طلوع گروه طالبان را به انحصار یا مناپولی قدرت و محدود کردن آزادی بیان متهم کرده بود. نواری بحثی فیض الله جلال در شبکه‌های اجتماعی زود پخش شد و بسیاری از افغان‌ها او را برای شجاعت تاش ستایش کردند. در یک نمایش رمزی همراهی بعضی از افغان‌ها عکس او را به جای تصویر خود در شبکه‌های اجتماعی گذاشتند، اما جانبداران طالبان هم جلال و هم تلویزیون طلوع را محکوم کرده برخی خواهان مجازات پروفسور شدند. پلیس دوشنبه سال 2022 را سال تنظیم و رعایت قاعده های حرکت در راه اعلان کرده است. در یک خبرنامه ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفته شده است که سال گذشته در خیابان های دوشنبه 242 صدمه نقلیاتی ثبت شده است که بر اثر آنها 33 نفر هلاک و 254 نفر جراحات های گوناگون برداشتند. پلیس دوشنبه میگوید در همکاری با ساکنان تلاش خواهد کرد که صدمه در راه ها را کاهش دهد. از این پیش نیز ریاست وزارت کارهای داخلی در دوشنبه از ساکنان خواست که هر کجای نقص قاعده های راه را دیدند با آنها خبر دهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مجلس نمایندگان برای استفاده از نیروهای مسلح جمهوری تاجیکستان در خارج از کشور موافقت کرده است. در این باره خبرگزاری دولتی خاور خبر داد. تفصیلات رمان محمد و فاریز آزاده ای را میکنم. طبق اطلاع رسمی در نشست یکجایه مجلس ملی و مجلس نمایندگان تاجیکستان که روز 7 ژانویه برگزار شد، تنها یک مسئله بررسی شده است و وکیلان برای استفاده نیروهای مسلح بیرون از قلمرو کشور برای اجرای عهده‌داری های بین المللی جمهوری تاجیکستان رضایت دادند. طبق قانون های تاجیکستان برای فرستادن نیروهای مسلح به بیرون از کشور موافقت پارلمان ضروری است. رضایت پارلمان به ارسال نیرو به خارج در حال است که طبق اطلاع رسانه‌های روسی شب گذشته یک گروه عبارت از 200 نفر از نیروهای پاسدار صلح از تاجیکستان به قزاقستان فرستاده شدند. انتقال نیروها در چهارچوبه نیروهای صلح‌خواه سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی صورت گرفت. یک منبع معتمد در نهادهای قدرتی تاجیکستان و رادیوی آزادی گفت که این نیروها برای محافظت مکتبها، بیمارستانها و انشاءات اجتماعی سفربر کرده می شود. با گفته منبع این نیروها از اسلحه استفاده نخواهند برد. نیروهای صلح‌خواه از کشورهای سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی با دعوت رئیس جمهوری قزاقستان به آن کشور رفتند. تعداد واقعی نیروهای ارسال شده دقیق نیست، اما طبق خبرها تا این دم روسیه و بلاروسیه هم نیروهای خود را به قزاقستان فرستادند. به نوشته رسانه‌ها بلاروسیه و قزاقستان از 100 تا 300 نظامی فرستاد. ارسال نیروها از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در برخی از کشورها از جمله قرقیزستان ناراضگی ها را به میان آورد. یک گروه از شهروندان قرقیزستان روز 6 ژانویه در نزد بنای حکومت جمع شده طلب کردند که به قزاقستان نیرو فرستاده نشود. دیوان وزیران قرقیزستان از ساکنان این کشور دعوت کرده است که قرار فرستادن نیرو به قزاقستان را درست و با حس مسئولیت قبول کنند. دیوان وزیران گفته است قرقیزستان همچون همسایه نزدیک و همپیمان استراتژی قزاقستان حق ندارد به درخواست کمک حکومت قانونی آن کشور پاسخ رد داده عهده‌داری‌های خود را در دایره سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی اجرا نکند. 5 روز بعد در شهرهای کلانترین قزاقستان تظاهرات ادامه دارد. ساکنان ناراضی اول به طلب پایین آوردن نرخ گاز مایع به کوچه ها برآمدند، سپس استعفای حکومت و از بین بردن فساد و خش و تباربازی را طلب کردند. روز 5 ژانویه اعتراضها در الماتا به خشونت پیچید و حکومت قزاقستان آن را تهدیدی تروریستی خوانده از شریکان در سازمان امنیت دسته‌جمعی از جمله تاجیکستان یاری خواست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه‌های تاجیکستان 5 زن را با گناه اشتراک در جنگ در افغانستان به زندان محکوم کردند. مقامات به طور رسمی تفصیلات پرونده‌ها را آشکار نمی‌کنند، ولی منابع آگاه از پرونده‌ها به رادیوی آزادی گفتند این زنان را تابستان سال گذشته از افغانستان به تاجیکستان آورده بودند. آنها اساساً به همکاری با گروه تندروی دولت اسلامی گناهکار شدند، ولی وکیلان مدافع و خودشان این را رد کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. در حالی که مقامات در این را معلومات نمیدهند، رادیوی آزادی نام این زنان و به چند سال زندان محکوم شدن آنها را معلوم کرد. از جمله نازیه ارباب و 14 سال، نرگزه حلیموا و پسرش داوود 14 ساله، فریده مجید و 14 سال، دلفروز رضایی و 12 سال و آلیمه کمال و 12 سال. منابع آگاه گفتند این زنان 8 ایال سال گذشته از افغانستان به تاجیکستان استرداد و ماهای سپتامبر اکتبر به زندان محکوم شدند. حکم آنها از سوی دادگاه‌های شهر دوشنبه، دادگاه سینا و یک نفر از طرف دادگاه ناحیه رشت صادر شده است. به گفته منابع آگاه این زنان از حکم دادگاه زینه اول ناراضگی کرده شکایت کساسیونی بردند. از میان 5 زن تاجک که به شرکت در جنگ ها در افغانستان عیبدار شدند، تنها نام آلیمه کمال و برای رده آزادی معلوم بود. دادگاه شهری وحدت ماه سپتامبر سال گذشته او را به 12 سال زندان محکوم کرد. دادرس خیرالله حبیب الله زاده هنگام قرائت حکم گفت آلیمه کمال و به شرکت در جنگ های کشور کشورهای دیگر گناهکار دانسته شد، ولی نزدیکانش میگویند آلمه کمالوه هیچگاه در جنگ‌ها شرکت نداشت بلکه با فریب شوهرش به افغانستان رفته است. روز 7 ژانویه دادگاه عالی شکایت وکیل دفاع آلمه کمالوه را رد و حکم زینه اول را به تغییر گذاشت. شیرعلی کمالوف پدر آلمه کمالوه بعد از صادر شدن خلاصه دادگاه عالی بر ادای آزادی گفت:
فرزند ما بی‌گناه هست، با فریب شوهرش رفته گی، یگان طور یگان گناه ندارد، وای مادر هست، مادر 4 تا فرزند هست، آخی آنا بای یگان گناه نسبت نه به خلق خودش نه به خلق گیرم دیگونه یکون جنایتی صادر نکرده.
مقامات کمالوه را به آن عیبدار کردند که آخر سال 2015 همراه شوهرش از روسیه نخست به آذربایجان و از آنجا به تهران رفتند. بر اساس عیبنامه رسمی آلمه کمالوه بعداً با شوهرش به شهر کابل رسیده، طریق نقلیات زمینی خود را به ولوسوالی اچین ولایت ننگرهار رساندند. در پرونده این ساکن شهر وحدت همچنین آمده است او در هیئت گروه تنروی دولت اسلامی علیه نیروهای مسلح حکومت افغانستان جنگیده است. ولی شبنم اسکندر وکیل دفاع آلمه کمالوه روز 7 ژانویه عیبنامه مقامات را به اساس نامید و گفت پرونده و محاکمه دادگاه فرمالی و یک رنگ بود. وکیل دفاع گفت مقامات هیچ دلیل نیافتند که ثابت کند زیر حمایه او در جنگ های افغانستان شرکت کرده است. به گفته وکیل دفاع شوهرش سال 2015 آلمه کمالوه را با بهانه توبت کردن پای دخترش به ایران میبرد. ادوکات افزود در تهران شوهرش به آلمه کمالوه میگوید که برای زیارت مزار باید به افغانستان روند. آلمه از سفر به افغانستان خودداری میکند. شوهرش تهدید میکند که اگر همراه هم نروی جوابت را میدهم. آلمه از ترس بی پدر نماندن سه فرزندش راضی میشود تا همراه شوهرش به افغانستان رود. در افغانستان آلمه ناراضگی میکند که مرا به تاجیکستان فرست. شوهرش هم وعده میدهد که او را به تاجیکستان میبرد، اما او را فریب داده آلمه را به شهر جلال آباد میبرد. گفت وکیل دفاع شبنم اسکندر در دادگاه. مستقلانه تصدیق کردن حرف مقامات و هم وکیل دفاع غیر امکان است. آلمه کمالوه 8 اِیل سال گذشته همراه 4 فرزندش از افغانستان به تاجیکستان استرداد شد. به گفته نزدیکانش مقامات تا حال فرزندان کمالوه را برای نگاهبین به آنها نداده در کودکستان دولتی نگاه می‌دارند. در افغانستان شاخه خراسان گروه با نام دولت اسلامی عمل می‌کند. مقامات این زنها را به شرکت در جنگ از طرف این گروه تندرو عیبدار کردند، اما وکیلان دفاع از حکم ناراضگی کردند. بعد از سال 2015 و شکست این گروه تندرو در سوریه و عراق، چندین نفر از تاجیکستان به افغانستان رفته با گروه تندرو دولت اسلامی پیوستند. تا این دم چندی از زنان تاجیک با جرم عضویت در صف داعش از سوی دادگاه‌ها در عراق به حکم‌های طولانی محکوم شدند، اما زندانی شدن 5 زن با جرم شرکت در جنگ‌های خارجی در تاجیکستان تجربه کم نظیر است. چندین زن تاجیک با عین جرم در عراق به سال‌های طولانی زندان و حبس ابد محکوم شدند. گروه دیگری زنان بعد از شکست داعش به دست نیروهای کرد افتیده در اردوگاه‌ها در سوریه نگهداری می‌شوند. آنها چند دفعه از شرایط سنگین در پناهگاه‌ها شکایت کرده از دولت تاجیکستان خواستند به کشور برگردانند. مقامات وعده بازگرداندن آنها را کردند ولی نگفتند که کی.
خرامان تو مگر خانه نداری، هی زلف پریشان دادگاه عالی تاجیکستان دو نفر را با گناه قتل علیرضا خدایاروف ساکن 21 ساله ناحیه رشت به زندان محکوم کرد. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جنیدالله خدایاروف امک علیرضا روز 7 ینور گفت ساکنان ناحیه رشت عبدالله عظیموف 17 سال و ظفرجان نصرالدین 19 سال را در محبس نظام سنگین سپری خوان کرد. دادگاه حکم را رسما شرح نداد، از موقع پیوندان محکوم شده نیز معلوم نیست، ولی در گذشته کوششی به جوابگری کشیدن آنها را به اساس دانسته بودند. زبیدالله خدایاروف پدر علیرضا روز جمعه به رادیو آزادی گفت هرچند حکم سبک است آن را میپذیرند، و افزود ناراضگی ما از آن است که در قتل علیرضا چند کس دیگر دست داشتند ولی هنوز به جوابگری کشیده نشدند.
اوخاگه چیکار کنم؟ آیاچه 17 سال عظیم عبدالله را 17 ظفر نصرالدین 19 سال. آنها مو سه نفر دیگه اینوش هم مالی که بران 17 19 استروک کم نیست، اما مقصد که همش هم باید بروند. همچه شوی گذروندیانشو با من فکتور دلیلو دارم که این کارو را بینن مثلا سرکه.
پیوندان علیرضا خدایاروف کشتار را از این پیش تحریزی شده و کاری دست کمش 5 نفر میدونن که در پس ظفر نصرالدین پنهان شدن. دادستان کل با گمانبران قتل علیرضا خدایاروف ساکن 21 ساله ناحیه رشت تا 20 سال زندان خواسته بود. محاکمه آنها در دادگاه عالی تاجیکستان جریان داشت. یک منبع در دادگاه عالی روز 29 دسامبر به رادیو آزادی گفت هیئت دادرسا به خانه مشورتی در آمدند و انتظار می‌رود حکم 7 ینور اعلان شود. دادستان به عبدالله عظیموف 19 سال و ظفر حسینوف 20 سال زندان پرسیده بود. زبیدالله خدایاروف پدر علیرضا قبلا گفته بود به صورت عموم از جریان تفتیشات دادستانی کل و دادگاه عالی راضی نیست، و همزمان افزود از مرگ پسرش 6 ماه میگذرد یگان دفعه والدین آنها به نزد ما نیامدند، بخشش نپرسیدند، برعکس بر ضد مادر و برادرانش به اداره میلیسه و دادستانی ناحیه عریضه نوشتند. در گذشته نزدیکان گمانبران بازداشت و محاکمه آنها را نادرست و حاصل خصومت خانواده ها خوانده بودند. جسد علیرضا خدایاروف دانشجوی دانشگاه رشت را صبح 13 ایولی سال 2021 دفن کردند. وی برادرزاده فرهاد خدایاروف رئیس حزب سوسیال دموکرات در ناحیه رشت و جنیدالله خدایاروف فعال شبکه‌های اجتماعی است. فرهاد خدایاروف و جنیدالله خدایاروف بارها از کار مقامات در ناحیه رشت انتقاد کرده به گفته خودشان زیر فشار هستند. سعدالله خدایاروف برادر آنها آخر سال گذشته دچار حمله شده بود.
خیلی ارزان شد.
Thank you.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان کجا هستم؟ سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
صبح امروز قسمت بزرگ طربخانه موسوم با یکسرای از گرانترین تالاری برگزاری مراسم عروسی در دوشنبه به کام آتش رفت. همزمان بیشتری از مبل فروشگاه استقبال که نیز در این بنا واقع بود نابود شد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز براتون پیشنهاد میکنم. بعد از شروع آتش سوزی در بنای طربخانه یکسرای در کوچه ساحلی شهر دوشنبه در کنار مرکز تاب و نشر یا گرژکه ماموران پلیس حرکت نقلیات در این محل را منع کردند، زیرا ده ها ماشین آتش نشانی با ماموران خدمات آتش نشانی تلاش میکردند بنا را از کاملا نابود شوی نجات دهند. اما با گذشت دست کم دو ساعت روشن شد که با این وجود داخل آشیانه یکم و دوم این بنا کاملا سوخته است. هرچند رهبریت پلیس دوشنبه و مقامات بلندپایه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به جای حادثه آمده فعالیت آتش نشانان را راهبری میکردند. دود غلیظ این آتش سوزی به بلندی ها برآمده محلهای اطراف ساحل رود دوشنبه را فرا گرفته بود. محسین جان محمدی سخنگوی پلیس دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حتی بعد از انجام آتش سوزی هنوز سبب ها و خسارات آن دقیق نشده است.
گروه همونجا کار کردید. سپس سبب شما یا مکنه بند نگیم سان. گروه فارت از شدید مخصوص من بزنید کار کردید. برای مایا نامیدن یا سبب اومده شد حجمی زرمزد.
طربخانه یکسرای سال قبل مورد استفاده قرار داده شد و از بزرگترین و گرانترین تالار برگزاری مراسم عروسی در پایتخت تاجیکستان دانسته می شود. چون این طربخانه هم نام در شهر خوجند نیز بنیاد شده است. مالکان بنای این طربخانه برادران علیماتوف می باشند که همزمان صاحبان شرکت تولید آبجو موسوم به سیمسیم نیز می باشند. این برادران دو سال قبل بزرگترین و موثرترین کارخانه ضبط چاروا در دوشنبه را نیز ساخته بودند. همزمان مال بازار در جنوب شهر دوشنبه نیز مال این برادران دانسته می شود. آتش سوزی بناها در تاجیکستان در فصل سرما پدیده نوی نیست. همه ساله در زمستان ده ها بناهای معموری و اجتماعی مورد آتش سوزی قرار می گیرند. مقامات بیشتری از این حادثه ها را با رعایت نکردن قاعده های بی خطری و یا رسیش کوتاه نقل ها ربط می دهند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان کجا هستم؟ سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
محمد علی محمدیف، هنرپیشه معروف تئاتر و سینما شومی ششم یانور در سن 76 سالگی درگذشت. سبب مرگ او هنوز رسما اعلام نشده است، ولی پیوندانش تصدیق نمودند که روزهای اخیر از نفس تنگی اذیت میکشید. میرزا علی محمدیف، برادر محمد علی محمدیف، 7 یانور در صحبت به رادیو آزادی گفت هنرپیشه بیماری جدی نداشت، ولی یک بار وضع سلامتیش بد شد.
نفس تنگی بعد دوونش کم کم میخیست، بلند میشد. اگر اون سری وقت که اکولوشو نمیگرفت جل لغتش میکرد، نمیجو خیدوش. گفت نفس تنگی وای کریس از در یکو دوریو من عدفی بعد اصال دیگر نمودوی بایی گرفتم فلسانوش. اون گفت سو شدم چند وقت پیش. یکی بود بعد نهی دسی روز پس زنگ زد گفت نخیدیم ازم نیستای. های گفتم نفتش اون من نبیرم.
همکاران و دوستان و شاگردانش صبح 7 یانور برای ویدیو به هنرپیشه به منزل او آمدند. هنرمندان با تأسف ابراز داشتند که در سال 2021 چندی از همکاران خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند و در آغاز امسال در گذشت محمدیف برایشان خبری دردناک بود. دلبر عمرو و هنرپیشه مردمی تاجیکستان که همکورس محمدعلی محمدیف است، مرگ او را برای تئاتر و سینمای تاجیک تلفات بزرگ می‌داند.
محمدعلی هیچ گمان نداشتم که در یک روز این خیلی بیمار می شود و از نزد ما می رود. هنرمندی خیلی بلایوقت، زیبا، قد و قامتی زیبا، یک مویلا بایی که باید داشت تکون افتی تنها مویلا باش در فیلم ها چقدر که اکنون دوست می داد بابای او یک بنقشش موافق بود و یک آدمی دلصاف شوخی های زیاد میگه شوخ بود.
مراسم جنازه مرحوم نصف روزی امروز در مسجد نزدی منزل زیستش برگزار شده، او را در قبرستان محله معروف به 7 کیلومتری پایتخت به خاک سپردند. محمد علی محمدیف 10 مارس سال 1946 در ناحیه دروازی ولایت مختار کوهستان بدخشان تولد شده است. ختم کرده اینستیتوت تئاتر و کینوی مسکو بوده، سالها در تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام لاوتی کار کرده، با قول همکارانش تا آخرین نفس از کار تئاتر و سینما دور نشد. آدم پوستش را عوض میکند، چیکاری آخرین خیر کبودی تابستان، تلی ممنوع ستاره ها در شب و سایه از زمره نقشای آفریده این هنرپیشه است.
آنهایی که این شب و روز از ولایت سوخت به دوشنبه سفر میکنند، از بالا رفتن قیمت راهکرا شکایت دارند. اگر چند روز پیش آنها میتوانستند با 100 تا 150 سامانی از خوجند به دوشنبه رسند، اکنون راهکرا تقریبا یک برابر قیمت شده است.
اینا رو تاکسی ها 200-300 میدونن. ما پا پتیوی نمی بینیم. کمبغل هم با کمبغلش بگیم. ساعت 8 دمی خیلی.
تاکسی ها به سببی وای قیمت کردگی باشنگی. به سببی برف می یا دیگه مسئله می.
برف.
مسافران این افزایش را به آغاز تحصیل در دانشگاه و دانشکده ها رفت می دهند. راننده ها می گویند برفباری شدید چند روزی آخر حرکت نقلیات را در شهرهای خوجند دوشنبه دشوار کرده است.
ایشی برای ما مشکل است. برای ما مشکل است که وقتی 50 سنتیم خیزان بیا 50 سنتیم برای میشن خیزان. اما برای ما مشکل است.
آه خوجند تو سرودای ها از 80 میکشتم از 70 میکشتم میگی 50 بود. هم خیلی بود؟
در همین حال مسئولان ترمینال سوخت گفتند گرانشوی راهکرا در فصل زمستان به نرخ گذاری های وزارت نقلیات وابسته است. نرخ رسمی طبق مقررات وزارت نقلیات از 1.5 سامانی تا 3 سامانی برای هر 1 کیلومتر معین شده است. برای یک نقلیات از روی این نشانداد به حساب میانه 800 سامانی راست می آید. ولی مسافران میگن در بعضی حالات مسافرکشان ها از معیاری معین کرده وزارت نقلیات نیز زیادتر پول میگیرند. مسئولان نظارت نرخ در راه ها میگن راهپولی مسافران را راننده های بلند میکنند که غیر قانونی فعالیت میبرند و از زیاد شوی مسافران استفاده میکنند. آنها میگن نه همه کراکش ها سند لازمی کار و مالیات سپاری را دارند و نظارت پوره آنها غیر امکان است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، برنامه مهمانی آزادی است که میشنوید. من مومین احمدی در این برنامه با یک مهاجر موفق در کره جنوبی صحبت کردم.
کره جنوبی یک کشور پیشرفته صنعتی توجه هزاران مهاجر تاجیک را جلب کرده است. بر اساس حساب های گوناگون فعلا بیش از 6000 تاجیکستانی رسما در این کشور کار میکنند. احرار جان باقیف یکی از آنهاست که حالا رهبری شورای خارجیان در سئول رو به دوش دارد. ماه دکبر سال گذشته در یک مراسم به احرار جان باقیف شهروند افتخاری سئول داده شد. این جایزه را به خارجیان میدهند که در این کشور کارهای خوبی را انجام میدهند. ما با احرار جان تماس گرفتیم. احرار جان، شما چی کاری کردید که به شما شهروند افتخاری سئول دادند و عموما این چگونه جایزه است؟
بله، شما خوب قید نمودید. اون نفرانی که در اون خارجیانی که با پیشرفت و رشد نمای این کشور مخصوصا شهر سئول بسیار هم خدمت های شایان نشان دادن، با این جایزه سرفراز گردانید می شوند. من سال 2013 از شروع از سال 2016 در شهر سئول زندگی دارم و تمام اون چوربینه هایی که از جانب شهرداری برگزار شده برگزار می گردند با اون خوب اشتراک نمودم و این یک افتخاری ملی است. این افتخاری که در اونجا من با من گفتن تاجیکستان همچنین یک کشوری صدوم که حدود 840 نفر این جایزه رو از سالهای طولانی گرفتن، تاجیکستان یک کشوری صدوم می باشد. عموماً در پیشرفت صحه رشد فرهنگی اجتماعی شهر سئول چیزوی مرا مناسب دانستن با این جایزه.
تشکر. احرار جان، در شبکه اجتماعی می خونیم که تاجیکان تلاش زیاد برای رفتن به کره جنوبی دارند. با کدام راه و چگونه تاجیکان تا آنجا می رسند؟
متاسفانه سفارت کره در شهر دوشنبه روادیتی رفت آمد بین دو کشور ما روادیت داریم و روادیت تنها برای دانشجویانی که از جانب حکومت کره انتخاب شدند با آنها داده می شود و روادیت کاری عموما ما وجود نداریم. تا حال ما روادیت کاری نداریم. از این لحاظ در جمهوری کره عین حال حدود 1000 نفر تاجیکستانی ها زندگی و کار و فعالیت دارند. با غیر از این حدود 5000 نفر نیز شهروندان جمهوری تاجیکستان که شهروندی فدراسیون روسیه نیز دارند، با اون شناسنامه با جمهوری کره داخل شدند، وارد شدند، آنها همچون شهروندان فدراسیون روسیه شمرده میشوند. از این لحاظ در عموم گیریم 6000 نفر تاجیکستانیان در جمهوری کره کار و فعالیت دارند و من فکر میکنم که اینمین دو هفته پیش سفیر اولین جمهوری کره با جمهوری تاجیکستان تعیین شد و حالا در جمهوری تاجیکستان فعالیتشان را باز کرده است و آینده گسترش همکاری ها در نظر می باشد.
گفتید که حدود 6000 تاجیک در کره جنوبی حضور دارند. خب تاجیکان بیشتر چی کار میکنند؟
اون نفرانی که با روادیت دانشجویی با جمهوری کره آمدند، آنها بعد ختم دانشگاه یا در رفت دانشگاه آنها زبان می آموزند. اون نفران میتونن در کارخانه های صنعتی و در کارخانه های بزرگ چون LG، سامسونگ و هیونده کار میکنن و اون نفرانی که مثال بر مهاجری کاری آمدن، اونها اساسا توسط شناسنامه فدراسیون روسیه آمدن و اونها بیشتر با کارهای هر روزه گویم با ساختمان و با کارهای دیگر مشغول میشوند.
تلاش چرا زیاد است؟ تفاوت میان روسیه و کره جنوبی در چیست که اینقدر زیاد تلاش میکنن که به این کشور بیرون؟
سر اول مسئله فرهنگ است. مردم کشور کره بسیار هم مهمان دوست است چون تاجیکان ما و با خارجیانی که از کشورهای دور اومدن بسیار به نظر خوب نگاه میکنن. این البته از مردم روسیه بسیار فرق میکنن و در اینجا با شرایط کاری نیست کلا فرق میکنند از شرایطی که در روسیه وجود دارد و از همه مهمش این البته مزد محنت است مزیمیتی که در یک روز مثال میوان شاید در یک ده روز در روسیه روان.
ببینید وقتی توجیکان بر روسیه میروان به هر حال زبان روسی رو تا اندازه میدونن، ولی زبان کوریایی کاملا یک زبان بیگانه است. آنها سختی نمیکشن، مشکلی نمیکشن برای درست حرف زدن به زبان کوریایی.
بله این مسئله بیشتر هم یک مسئله پرابلمی میباشد، چون من در سفر کار میکردم بیشتر شهروندانی ما موجود میکردن مثال زنگ میزنند و ترجمه کنید یعنی که یک فهمانین چی گفت کارجو یا کارفرما چی گفت استاد است، یا اینکه در یک کارخانه های دولتی و دیگر ایمیگراسیونی وجود دارد با اونجا ترجمه کنید، این خیلی درخواست میکنند. بله این یک مشکل بیشترم که مردمی ما بیشتر مشکل میکشند. اساسا آموختن این زبان هم بسیار مشکل است، لیکن من فکر میکنم که آن نفرانی که در اینجا کشور قرار دارن طول سالهای طولانی زندگی دارن، آنها میدونن نویستن و خواندن نتونتن، گپ زدن و فهماندن فکری خودشو میتونن. برای همین بسیار شهروندان تاجیکستان با این کشور آمده این زبان رو اول سر اول در کورس‌های کوتاه مدتی زبان آموزی نیز میآموزن.
بله گفتید که شهروندان تاجیکستان در شرکت‌های معروف سامسونگ، هوندای کار میکنند، اونها به حیث کی کار میکنند در اونجا؟
خودی من چند شناس دارم که در شرکت‌های هوندای و سامسونگ کار میکنند، همشون از جمهور تاجیکستان آمدند. اونها در اینجا دانشگاه رو بود کردن، ختم نمودن و در ساحه برنامه سازی کار میکنند، در ساحه منیجمنت کار میکنند. اونها بسیار موفق شدند در اینجا در جمهوری کره، چون در این کارخانه های بزرگ که در تمام جهان میشناسند خودی کره در خودی مردم کره نیز با اون شرکت ها کار درآمدن رو آرزو میکنند.
خوب به هر حال به آمار عمومی نگاه کنیم شماره تاجیکان در کره جنوبی خیلی کم است. مثلا ازبکستان با کره جنوبی شهرنامه همکاری دارد و ازبکستانی ها بیشتر برای کار به این کشور می روند. به فکر شما چرا تاجیکستان و کره جنوبی چنین شهرنامه ندارند و مشکل عموماً در چیست؟
به فکر من سفارت ازبکستان که در جنوب کره افتتاح یافته است این سال 1998 می باشد، از جمهور تاجیکستان باشد. سفارت رو جنابی عالی 2015 هم ماه اپریل آغاز افتتاح بخشیدن و در این طول یک مدت مردم یک دیپلماتی ازبکستانی که شهروند ازبکستان می باشد و ملتش کوریایی می باشد در اینجا سفیر می باشد، آنها بسیار کار کردن مسئله سازشنامه های کوری ما نیز کرده سودیم. ما نیز از شروع از 2015 از جانب کارمندان سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره بسیار هم کوشش به خرج داده سودن که این مسئله بررسی در سطح بالا بررسی یابد، چون شما میدونید ماهی گذشته سفیر اولین جمهوری کره به جمهوری تاجیکستان تعیین شد. این یک تاریخی می باشد، چون در اونجا فقط کاردار بود و کارهاشون دادن گرفتن روادید نیز یک مشکلات بود. از این لحاظ ما نیز رفت آمدی بین دو کشور زیاد شده داده است. شروع از 1 ژانویه 2022 حکومت جمهوری تاجیکستان قرار کرد که با 52 کشور روادید اومدن شهروندان 52 کشور از آن جمله با شهروندان جمهوری کره نیز این امتیاز فراهم آورده شده است. از این لحاظ آینده من فکر میکنم که این مسئله نیز بررسی می‌یابد و گسترش همکاری ها نیز در آینده بسیارم به پیش می‌رود.
احرار جان ما همیشه از روسیه در باره وضع مهاجران خبرهای ناخوب دریافت میکنیم که بعضی از مهاجران شکنجه میشوند، از جانب پلیس بازداشت و لاتوکوب میشوند. عموماً وضع مهاجرای تاجیک در کره چخیل است، اونها شرایطشون چگونه است؟
بله شرایط بسیار شهروندانی که ما در این کشور داریم همتنان برون منظیمون حدود 5000 نفر می باشند و بسیارشون بیرون از شهر سیول زندگی میکنند، شهرهای تگو و پران در اونجا بسیارم پروندو ما داریم. وقتی من در سفارت کار میکردم ما نیز با کماندان سفارت بسیار با اون شهرها سفر می شدیم و از حال شهروندان خودمون خبر می گرفتیم. این از حالت که در اینجا شهروندان ما دارند کلان از حالت که در فدراسیون رسم است کلان فرق میکنند. در اینجا چیز در پیش گفتم مردم کاری بیچار هم با خارجیان یک اهمیت دیگر ظاهر میکنند. در صحبت هم گفتم حدود 5000 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان که با شناسنامه فدراسیون رسم به جمهوری کاری آمدند بیچارشون ناقانونی زندگی میکنند و آنها گرفتنی شناسنامه ای که به وطن برگردن یا اینکه به وطن برگردن آنها به پیش می آیند با ایمیگراسیا و یا اینکه به پلیس شهر سئول یا اینکه پلیس عمومی در جمهوری کره مراجعه نمی کنند. در اینجا نیز بسیار این کشمکش های که چون در ویدیوهایی که ما از فدراسیون رسمی می بینیم این خیلی نیست. برای همین بسیار شهروندان ما از بیرون از شهر سئول بیرون از پایتخت کشور زندگی میکنن. آنها هر روز کار میکنن، هر روز با کار فعالیت میکنن و یگان مشکلات درباره که مثلا با مناقشه بین دو ملت ها این خیلی ما یگان بود دیگه نیستیم.
بله بله احرار جون، پیشتر ما صحبت های داشتیم با تاجیکان که با روادید یا ویزای سیاحی توریستی به کره جنوبی رفتن و اونجا مشغول کار هستند. معمولا وقتی با روادید سیاحی وارد یک کشور میشوی حقی کار نداری. سرنوشت اونا چی میشود در صورت پیدا شدنشون؟
بله در صورت پیدا شدنشون اونها رو بازداشت میکنند و در بازداشتگاه موقتی خدمات مهاجرت میمانند و به سفارت مراجعه میکنند. در مدت 3 روز به سفارت مراجعه میکنند که شهروند کشور در بازداشتگاه قرار دارد و سفارت نیز از جانب سفارت یگان کمکی کنسولی باشد کمک میکنند یا چپتا از کشور اقامت به وطن گرفتن با نیز علاقه با شهر با اویلی اون نفری که مسئول بازداشتن با علاقه براه بینند. بله این چیز وجود دارد. وقتی من 2 سال در سفارت کار کردم حدود 3 حادثه بود. این حادثه نیز از جانب بازداشتگاه خدمات مهاجرت با ما علاقه برامدن که شهروند جمهوری تاجیکستان در بازداشت قرار دارند و ما نیز از جانب سفارت ما تمامی کوشش ها را بخش دادیم که اون شهروند به وطن برگردن. یک مسئله دیگر نیز بود سال 2020 که وقتی کرونا ویروس در تمام جهان اوج گرفته بود رفت آمد نیست، خطای ها نیز وجود نداشت. از این نیاز ما یک شهروند داشتیم. شهروندمون یک 4 ماه 5 ماه در بازداشت قرار داشت و زنگ میزد که به وطن برگردن و معمولا ما او را به وطن بردن نداشتیم چون خطرها وجود نداشت. خطرها کشورهای همسایمان وجود داشت ولی آنها شهروندان خودشون را میگرفتند. از این لحاظ ما یک از جانب حکومت کشور یک خطسیری چارتری براه مانده شد ماه ایولی 2020 براه مانده شد و اون با اون تیاره شهروندانی که در این کشور باز ماندگی بودند به وطن برگشتند.
یعنی اونایی که دپورت میشوند یا اخراج میشوند دوباره حق قانونی و به دیگر شکل برگشتن به این کشور رو دارند یا نه؟
ببینید خدمات مهاجرت کاری بیچاره هم یک خدمات گمانی بینیم میشود. این در این کشور هر سال یک کریدوری سبزی میگن، زیلونی کریدور سبزی میگویند. اونها اعلان میکنند حدود یک مدت 1-2 ماه وقت که شما در اون مدت از کشور را ترک میکنین شما بعد 6 ماه شما حقوق گشت آمدن را دارید. از این لحاظ آدمایی که مثال به در این مدت نبرآمدن و بازداشتن و بعد دیپورت شدن آنها حدود 5 سال آمدن نمیتوانند. از این لحاظ شهروندانی که در اینجا ناقانونی زندگی میکنند آنها از این امکانات بسیار استفاده میبرند.
تشکر. با همین صحبت ما به پایان رسید. هم صحبت ما احرار جان باقیف رئیس شورای خارجیان در سئول بود. سپاس از شما.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. برخی از ورزشکاران تاجیک در سال 2021 در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی به یک سلسله دست آوردها مشرف شدند. دست آوردی بزرگ ورزشی سال به تیمور رحیموف مربوط است. این پهلوان 24 ساله تاجیک در مسابقه جودو گرند سلم یا تاسکولوهی بزرگ که در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار شد، در وزن بیش از 100 کیلو با مدال نقره و جایزه مالی به مبلغ 3000 یورو سرفراز شد. ضمناً تیمور رحیموف در تاریخ جودوی تاجیک نخستین برنده مدال نقره مسابقات سلسله جهانی گرند سلم گردید. تیمور رحیموف اینچنین امسال برنده مدال برنجی قهرمانی آسیا در بیشکک، مدال برنجی مسابقه گرند سلم در ابوظبی امارات متحده عرب و غالب جام پرزیدنت تاجیکستان شد. همچنین رحیموف پرچم بردار هیئت ورزشی تاجیکستان در مراسم افتتاح بازی های تابستانه المپی در توکیو بود. تیمور در آیله پهلوانان به دنیا آمده است.
من از خورده گوشتین را دوست می داشتم و یک روز پدرم همراهی بابایم گرفته مرا به پیش استاد آورده ماندن. پدرم گوشتینگیر بودن، تقویم گوشتینگیر بودن، از آنها عبرت گرفته من هم ساحه گوشتین را پیش گرفتم.
اکمل‌الدین کریموف پهلوان 31 ساله تاجیک در قهرمانی جهان که در شهر تاشکند ازبکستان دایر گردید، برای اولین بار با گرفتن مدال طلا سزاوار شد. او در وزن تا 58 کیلو بعد سه پیروزی بر رقیبانش از ترینیداد و تباگو، مراکش و قزاقستان به مرحله نهایی را پیدا کرد.
من 4 دفعه در این چمپیونات جهان سزاوار مدال نقره و 3 مراتب دیگر سزاوار مدال برنجی گشته بودم و امسال خیلی کوشش کردم که در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت 3 غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی حریف اساسی من، حریف پرقوت من، قهرمان جهان سیان خرتک بود. من با یک تیاری خوب برآمدم، خوشبختانه پهلوان روس رو مغلوب کردم، با آرزوی در انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم.
ضمناً اکمل‌الدین کریموف بعد سید مومن رحیموف، بهروز خواجه‌زاده و خوشقدم خسروف چهارمین پهلوان از تاجیکستان است که در رشته سامبوی ورزشی با عنوان قهرمان جهان دست یافته است. و اینچنین امسال برنده مدال نقره جام پرزیدنت فدراسیون بین المللی سامبو در شهر سنت پترزبورگ روسیه گردید. برخی از دختران تاجیک نیز در مسابقات بین المللی موفق شدند. میچگانه سمدوا در جام جهانی بوکس در شهر نیشنبرتوفسکی روسیه مدال طلا به دست آورد. او در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو بعد سه پیروزی بر رقیبانش از مغولستان، لهستان و روسیه به دور نهایی راه یافت. میچگانه در فینال منگونسران بالسنی مغول را شکست داد. میشگونه سمد و اینچنین در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا در شهر دبی امارات متحده عرب با مدال برنجی سرفراز گشت. بغیر از مدال به او جایزه مالی در حجم 2500 دلار ایالات متحده آمریکا سپرده شد. خاطرمان‌ترین لحظه برای او همان لحظه بود که به پایه مقام اول برآمد و آنجا سرود ملی تاجیکستان صدا داد و پرچم کشور برافراخته شد.
این یک برای ما افتخار است. توانستم مدال طلا برتری بلند به تاجیکستان برگشتم.
دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان که از حساب بازیگران سنشان تا 23 ساله ترتیب یافته است، باری اول در تاریخ خود به مرحله نهایی جام آسیا راه یافت. مرحله نهایی مسابقه میان جوانان تا 23 ساله با اشتراک 16 دسته بهترین کاره در ازبکستان برگزار می شود. دسته منتخب المپی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی مبین ارگاشف در مسابقه انتخابی گروه بی به دسته های لبنان و نیپال غلبه کرده از تیم ایران شکست خورد و در نتیجه جای دوم را از آن خود کرد. مسابقه در 11 گروه صورت گرفت. طبق نظام‌نامه غالبان گروه ها و چهار دسته بهترین جای های دوم به حق اشتراک در مرحله نهایی جام آسیا 2022 مشرف شدند. به این ترتیب دسته های منتخب تایلند، عربستان سعودی، ترکمنستان و تاجیکستان که در بین دسته های جای های دویمی گروه ها نشانداد های خوبتر داشتند، حقوق اشتراک در مرحله نهایی جام آسیا 2022 را پیدا کردند. سهراب حمیدف فوتبالباز معروف تاجیک از نتیجه های به دست آورده باشگاه استقلال دوشنبه در موسم فوتبال سال 2021 اظهار خوشحالی کرده گفت:
من امسال دسته استقلال را به لیگ چمپیون های آسیا راه دادم که آنها در سال اول اشتراک خود تا مرحله یکش فینال برآمدند. البته این خیلی دستاورد بزرگ است.
ضمناً تیم استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا باشگاهی از روی شماره جام های به دست آوردهش رکوردسمن این مسابقه الهلال عربستان سعودی را شکست داد. بازی در ورزشگاه شهر ریاض با حساب 4-1 به فایده قهرمان تاجیکستان انجام یافت. ولی بعدن دوشنبگی ها در دوری هشتک نهایی در میدان خود از تیم پرسپولیس ایران با حساب 0-1 مغلوب شدند و از حق اشتراک در چهاریک فینالی لیگ قهرمان های AFC 2021 محروم گشتند. سال 2021 برای ورزشگران تاجیک سال امتحان جدی بود، ولی همه 10 ورزشگر تاجیک در المپیاد توکیو ناکام شدند. بهادر عثمانوف، شباس نعمت‌اللهیف، سیاووش ظهوروف، هر سه اوید با باکس، سامان محمدبیکوف، اکمل مرادوف، کامرانشاه استاپیریان و تیمور رحیموف، هر چهار اوید با جودا، آناستاسیا تیورینا و عالمجان ایشانوف هر دو اوید به شناوری، ایلدار احمدیف اوید به ورزش سبک در توکیو نتوانستند مدال به دست بیارند. ضمناً از بین کشورهای آسیای مرکزی و سابق شوروی تنها تاجیکستان به مدال ماند. متخصصان ورزیده ساحه در میز گردی رادیوی آزادی برای اصلاح وضع و آمادگی خوبی ورزشگران تاجیک به بازی های نوبتی المپی سال 2024 در پاریس فرانسه پیشنهادهای مشخص کردند. چنانچه محمود عبداللهیف کارشناس ساحه گفت:
باید که کمیته تربیت جسمانی ورزش در الهیدگی باید که فعالیت کند و رهبر و معاون و تمام متخصصان باید که متخصصان تجربه دار باشند. مربی های با تجربه را برای دسته منتخب دعوت کنیم و همچنین باید مرکز آمادگی دسته منتخب المپی باید که در تاجیکستان فعالیت داشته باشد.
با گفته نرگس نبی و متخصص ورزیده ساحه، ورزشکاران حرفه‌ای عضو دسته منتخب المپی تاجیکستان باید با معاش برای خود و آیله اش بسنده، شرایط خوبی تمرین، غذای و ویتامین تامین کرده، با مشق‌های دست جمعی فرا گرفته، برای شرکت آنها در مسابقات بین المللی در یک سال نکم از 10-12 مسابقه چاره‌های ضروری اندیشته شود. خانم نبی و افزود:
فکر میکنم که با ورزشگروی ما اگر ما همین شرایط ها رو مهیا میکردیم قبل از المپیادای توکیو، شاید که نتیجه بلندی ورزشی زیادتر میشدن.
همچنین در رسانه های خبری و شبکه های اجتماعی نیز نتیجه های پستی ورزشگران تاجیک در المپیادای توکیو انتقاد شد، ولی مسئولین ساحه تا حالا با تنقید و پیشنهاد های متخصصان و کارشناسان و هواداران ورزش واکنش نشان ندادند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. سال 2022 با مسابقات بزرگ ورزشی بازی‌های 24 زمستانه المپی در چین آغاز گردیده، با جام جهانی فوتبال در قطر به انجام می‌رسد. بازی‌های 24 زمستانه المپی از 4 تا 20 فوریه در شهر پکن چین برگزار می‌شود. با برنامه بازی‌ها 7 نمودی ورزش و 15 رویه ورزشی وارد گردیده است. در مسابقات از روی برنامه بازی‌ها اشتراک بیش از 4000 ورزشکار از 95 کشور در نظر است. آنها برای 109 مجموعه مدال‌ها مبارزه خواهند برد. با اطلاع محمد شاه عبدالله‌زاده، دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان، برای به دست آوردن راحت به المپیاده پکن 2022 دو ورزشکار تاجیک، بحریدین غویبوف و سید اشرف ایشانوف، از روی نمود لیژرانی کوهی تلاش می‌ورزند. آقای عبدالله‌زاده افزود:
می‌خواهیم که ورزشکار تاجیک در این بازی ها معرفی کرده شوند، و امروز ها ما میبینیم که در جمهوری تاجیکستان در مرکز لیژرانی سفیدارک طلبات های معیار های بین المللی جوابگو نیست. باید در اینجا شرایط های خوب تامین کرده شود و توانیم که ورزشگران خودی را، یعنی ورزشگران تاجیک را، در اینجا تربیت نماییم تا اینکه آنها توانند که در بازی ها و در مسابقات های بین خلقی جمهوری تاجیکستان را معرفی نمایند.
بازی های پنجمی همبستگی اسلامی از 9 تا 18 آوگوست در شهر قونیه ترکیه دایر می‌گردد. با برنامه بازی ها 20 نمودی ورزش، 16 نمودی المپی و 4 نمودی غیر المپی وارد شده است. در بازی ها ورزشکاران بیش از 50 کشور اشتراک خواهند کرد. بازی های 19 آسیایی از 10 تا 25 سپتامبر در شهر هنگژوی چین بنقشه گرفته شده است. با برنامه بازی ها 40 نمودی ورزش داخل است. در بازی ها بیش از 10000 ورزشکار از 44 کشوری قاره آسیا، اینچنین ورزشکاران از دولت های اقیانوس در بعضی نمودهای ورزش شرکت می ورزند. سال 2022 با برگزاری مسابقات قهرمانی یا جام جهانی فوتبال انجام می‌یابد. از 2 نوامبر تا 18 دسامبر مسابقه میان 32 دسته بهترین جهان در 5 شهر قطر دایر می‌گردد. پس از 2 ماهی بازی‌های آسیایی، چین در شهر شانتاو بازی‌های 3 آسیایی میان نورسان را برگزار می‌کند. ورزشکاران نورس قاره از 20 تا 28 دسامبر از روی 15 نمود ورزش، از جمله 12 نمود المپی، برای مدال‌ها مبارزه خواهند برد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
نازنینم خبر نداری، میام به خانه ای تو و خواب تو گاری، که نخوای عزیزم با پای تو بریزم، دست تو را بگیرم شهر دیگر گریزم. نه 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 تو نگو نمیشم
این عاشقی چی میشم،
نه من از تو جدا نمیشم
الهی تو همیشم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. راننده افتوبوسی که در نزدی بازار کاروان شهری دوشنبه چند ماشین و یک جوانزن را پخش کرد بر اثر استعمال زیادی دارو از خوش رفته نتوانسته است نقلیات را اداره کند. حادثه روزی 8 ژانویه در سه‌راهه نزدی بازار کلانترین دوشنبه کاروان رخ داد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در خبرنامه سبب این صدمه را شهر داده گفت است راننده افتوبوس شهرت مردان قبل از براه برآمدن داروی برالگین را زیاد استعمال کرده در نزدی بازار کاروان از هوش رفته است. در نتیجه نقلیات مسافرکش به سمت مقابل راه برآمده با 5 ماشین برخورده است. به اطلاع وزارت کارهای داخلی در این حادثه یک جوانزن زیر چرخ اوتوبوس مانده فوتیده است و چند نفر دیگر مجروح شدند. در نواری هم که در شبکه‌های اجتماعی از محل حادثه نشر شد دیده می شود که اوتوبوس حرکت دارد، مردم تلاش دارند آن را منع کنند و زیر چرخش آدم است. وزارت تندرستی قزاقستان خبر داد که در نارامی‌های اخیر این کشور 164 نفر هلاک شده است. به قول وزارت در شهر الماتو 103 نفر، از جمله 2 کودک، در ولایت قزل اردین 21 نفر، در جنبول 10 نفر و در ولایت الماتو 8 نفر کشته شدند. 22 نفر دیگر در کدام ولایت کشته شدند وزارت شرح نداده است. در قزاقستان با سبب گران شدن نرخ گاز مایع از اول ماه ژانویه مردم به اعتراض برآمدند. این اعتراض ها به خشونت پیچیدند. پیشتر مقامات قزاق خبر داده بود که روزی 5 ژانویه 28 کارمند وزارت کارهای داخلی این کشور کشته شده است. قاسم جامرد توقایف پرزیدنت قزاقستان نوشتهش درباره حمله 20,000 تروریست به الماتو را از صفحه‌اش در توییتر پاک کرده است. او روز 7 ژانویه در صفحه‌اش در توییتر چند پیام درباره اعتراض در قزاقستان نشر کرد. توقایف در یک پیام خود نوشته بود که 20,000 تروریست به الماتو هجوم کردند و برخی آنها با قزاقی صحبت نمی‌کنند. او گفته بود آنها کارمندان پلیس و سربازان را می‌کشند، اداره‌های دولتی و دکان‌های سودا را آتش می‌زنند، زن‌های جوان را تجاوز می‌کنند. یک روز پس این نوشته از صحیفه پرزیدنت پاک شد و سببش را هنوز شرح نداده است. او ادعا کرده بود که با قزاقستان حمله تروریستی صورت گرفته است و از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی درخواست کمک نظامی کرده بود. تا روز 9 ژانویه بر اساس اطلاع رسمی بیش از 5,000 نفر بازداشت شده است. گروه طالبان بازداشت فیض الله جلال، استاد حقوق دانشگاه کابل و کارشناس مسائل سیاسی را تصدیق کردند. او از کمترین افغانستانی بود که در داخل افغانستان حکومت طالبان را سخت تنقید میکرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز 9 ژانویه در صفحه‌اش در توییتر نوشته است یک انسان متعصب با نام جلال برای تحریک مردم علیه نظام بازداشت شده است. نمایندگان طالبان که ماها باز نظارت بر افغانستان را در دست دارند برای سرکوب دیگراندیشون تنقید می شوند. حسنا جلال، دختری فیض الله جلال که در بیرون از افغانستان زندگی می کند، روزی 8 ژانویه بر رادیو آزادی گفته بود پدرش را طالبان دستگیر کردند. پروفسور جلال ماه نوامبر سال 2021 در یک مصاحبه مستقیم تلویزیونی در شبکه مشهور طلوع گروه طالبان را به انحصار یا مناپولیای قدرت و محدود کردن آزادی بیان متهم کرده بود. نواری بحثی فیض الله جلال در شبکه‌های اجتماعی زود پخش شد و بسیاری از افغان‌ها او را برای شجاعتش ستایش کردند. در یک نمایش رمزی همراهی بعضی از افغان‌ها عکسی او را به جای تصویر خود در شبکه‌های اجتماعی گذاشتند، اما جانبداران طالبان هم جلال و هم تلویزیون طلوع را محکوم کرده برخی خواهان مجازات پروفسور شدند. پلیس دوشنبه سال 2022 را سال تنظیم و رعایت قاعده های حرکت در راه اعلان کرده است. در یک خبرنامه ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفته شده است که سال گذشته در خیابان های دوشنبه 242 صدمه نقلیاتی ثبت شده است که بر اثر آنها 33 نفر هلاک و 254 نفر جراحات های گوناگون برداشتند. پلیس دوشنبه میگوید در همکاری با ساکنان تلاش خواهد کرد که صدمه در راه ها را کاهش دهد. از این پیش نیز ریاست وزارت کارهای داخلی در دوشنبه از ساکنان خواست که هر کجای نقص قاعده های راه را دیدند با آنها خبر دهند.
خبری دارید که میخواهید همه بداند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
مجلس نمایندگان برای استفاده از نیروهای مسلح جمهوری تاجیکستان در خارج از کشور موافقت کرده است. در این باره خبرگزاری دولتی خاور خبر داد. تفصیلات رمان محمد و فاریز آزاده ایرا میکنم. طبق اطلاع رسمی در نشست یک جایه مجلس ملی و مجلس نمایندگان تاجیکستان که روز 7 ژانویه برگزار شد، تنها یک مسئله بررسی شده است و وکیلان برای استفاده نیروهای مسلح بیرون از قلمرو کشور برای اجرای عهده‌داری های بین المللی جمهوری تاجیکستان رضایت دادند. طبق قانون های تاجیکستان برای فرستادن نیروهای مسلح به بیرون از کشور موافقت پارلمان ضروری است. رضایت پارلمان به ارسال نیرو به خارج در حال است که طبق اطلاع رسانه های روسی شب گذشته یک گروه عبارت از 200 نفر از نیروهای پاسدار صلح از تاجیکستان به قزاقستان فرستاده شدند. انتقال نیروها در چهارچوبه نیروهای صلح‌خواه سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی صورت گرفت. یک منبع معتمد در نهادهای قدرتی تاجیکستان و رادیوی آزادی گفت که این نیروها برای محافظت مکتبها، بیمارستانها و انشاءات اجتماعی سفربر کرده می شود. با گفته منبع این نیروها از اسلحه استفاده نخواهند برد. نیروهای صلح‌خواه از کشورهای سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی با دعوت رئیس جمهوری قزاقستان به آن کشور رفتند. تعداد واقعی نیروهای ارسال شده دقیق نیست، اما طبق خبرها تا این دم روسیه و بلاروسیا هم نیروهای خود را به قزاقستان فرستادند. به نوشته رسانه ها بلاروسیا به قزاقستان از 100 تا 300 نظامی فرستاد. ارسال نیروها از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در برخی از کشورها از جمله قرقیزستان ناراضگی ها را به میان آورد. یک گروه از شهروندان قرقیزستان روز 6 ژانویه در نزد بنای حکومت جمع شده طلب کردند که به قزاقستان نیرو فرستاده نشود. دیوان وزیران قرقیزستان از ساکنان این کشور دعوت کرده است که قرار فرستادن نیرو به قزاقستان را درست و با حس مسئولیت قبول کنند. دیوان وزیران گفته است قرقیزستان همچون همسایه نزدیک و همپیمان استراتژی قزاقستان حق ندارد به درخواست کمک حکومت قانونی آن کشور پاسخ رد داده عهده‌داری های خود را در دایره سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی اجرا نکند. 5 روز بعد در شهرهای کلانترین قزاقستان تظاهرات ادامه دارد. ساکنان ناراضی اول به طلب پایین آوردن نرخ گاز مایع به کوچه ها برآمدند، سپس استعفای حکومت و از بین بردن فساد و خش و تباربازی را طلب کردند. روز 5 ژانویه اعتراضها در المتا به خشونت پیچید و حکومت قزاقستان آن را تهدیدی تروریستی خوانده از شریکان در سازمان امنیت دسته‌جمعی از جمله تاجیکستان یاری خواست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه‌های تاجیکستان 5 زن را با گناه اشتراک در جنگ در افغانستان به زندان محکوم کردند. مقامات به طور رسمی تفصیلات پرونده‌ها را آشکار نمی‌کنند، ولی منابع آگاه از پرونده‌ها به رادیوی آزادی گفتند این زنان را تابستان سال گذشته از افغانستان به تاجیکستان آورده بودند. آنها اساساً به همکاری با گروه تندروی دولت اسلامی گناهکار شدند، ولی وکیلان مدافع و خودشان این را رد کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. در حالی که مقامات در این باره معلومات نمیدهند، رادیو آزادی نام این زنان و به چند سال زندان محکوم شدن آنها را معلوم کرد. از جمله نازیه ارباب و 14 سال، نرگزه حلیموه و پسرش داوود 14 ساله، فریده مجید و 14 سال، دلفروز رضای و 12 سال و آلیمه کمال و 12 سال. منابع آگاه گفتند این زنان 8 ایال سال گذشته از افغانستان به تاجیکستان استرداد و ماهای سپتامبر اکتبر به زندان محکوم شدند. حکم آنها از سوی دادگاه‌های شهر دوشنبه، دادگاه سینا و یک نفر از طرف دادگاه ناحیه رشت صادر شده است. به گفته منابع آگاه این زنان از حکم دادگاه زینه اول ناراضگی کرده شکایت کساسیونی بردند. از میان 5 زن تاجیک که به شرکت در جنگ‌ها در افغانستان عیبدار شدند، تنها نام آلیمه کمال و برای رده آزادی معلوم بود. دادگاه شهر وحدت ماه سپتامبر سال گذشته او را به 12 سال زندان محکوم کرد. دادرس خیرالله حبیب‌الله‌زاده هنگام قرائت حکم گفت آلیمه کمال و به شرکت در جنگ کشورهای دیگر گناهکار دانسته شد، ولی نزدیکانش میگویند آلیمه کمال و هیچگاه در جنگ ها شرکت نداشت، بلکه با فریب شوهرش به افغانستان رفته است. روز 7 ژانویه دادگاه عالی شکایت وکیل دفاع آلیمه کمال و را رد و حکم زینه اول را به تغییر گذاشت. شیرعلی کمالوف پدر آلیمه کمالوف بعد از صادر شدن خلاصه دادگاه عالی بر رده آزادی گفت
که فرزند ما بی‌گناه هست، با فریب شوهر رفتگی هست، یکان کار یکان گناه ندارد، وی مادر هست، مادر 4 تا فرزند هست، باقی آنا بای یکان گناه نسبت نه به خلق خودش نه به خلق گیرم بگونه یکون جنایت صادر نکرده.
مقامات کمالوف را به آن عیبدار کردند که آخر سال 2015 همراه شوهرش از روسیه نخست به آذربایجان و از آنجا به تهران رفتند. بر اساس عیبنامه رسمی آلیمه کمالوف بعداً با شوهرش به شهر کابل رسیده، طریق نقلیات زمینی خود را به ولوسوالی اچین ولایت ننگرهار رساندند. در پرونده این ساکن شهر وحدت همچنین آمده است او در هیئت گروه تنروی دولت اسلامی علیه نیروهای مسلح حکومت افغانستان جنگیده است. شبنم اسکندر وکیل دفاع آلیمه کمالوف روز 7 ژانویه عیبنامه مقامات را به اساس نامید و گفت پرونده و محاکمه دادگاه فرمالی و یک رنگ بود. وکیل دفاع گفت مقامات هیچ دلیلی نیافتند که ثابت کند زیر حمایه او در جنگ های افغانستان شرکت کرده است. به گفته وکیل دفاع شوهرش سال 2015 آلیمه کمالوف را با بهانه توبت کردن پای دخترش به ایران میبرد. ادوکات افزود در تهران شوهرش به آلیمه کمالوف میگوید که برای زیارت مزار باید به افغانستان روند. آلیمه از سفر به افغانستان خودداری میکند. شوهرش تهدید میکند که اگر همراه هم نروی جوابت را میدهم. آلیمه از ترس بی پدر نماندن 3 فرزندش راضی میشود تا همراه شوهرش به افغانستان رود. در افغانستان آلیمه ناراضگی میکند که مرا به تاجیکستان فرست. شوهرش هم وعده میدهد که او را به تاجیکستان میبرد، اما او را فریب داده آلیمه را به شهر جلال آباد میبرد. گفت وکیل دفاع شبنم اسکندر در دادگاه. مستقلانه تصدیق کردن حرف مقامات و هم وکیل دفاع غیر امکان است. آلیمه کمال و 8 ایل سال گذشته همراه 4 فرزندش از افغانستان به تاجیکستان استرداد شد. به گفته نزدیکانش مقامات تا حال فرزندان کمال و را برای نگاهبین به آنها نداده در کودکستان دولتی نگاه می‌دارند. در افغانستان شاخه خراسان گروه با نام دولت اسلامی عمل می‌کند. مقامات این زنها را به شرکت در جنگ‌ها از طرف این گروه تندرو عیبدار کردند، اما وکیلان دفاع از حکم ناراضگی کردند. بعد از سال 2015 و شکست این گروه تندرو در سوریه و عراق، چندین نفر از تاجیکستان به افغانستان رفته به گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. تا این دم چندی از زنان تاجیک با جرم عضویت در صف داعش از سوی دادگاه‌ها در عراق به حکم‌های طولانی محکوم شدند، اما زندانی شدن 5 زن با جرم شرکت در جنگ‌های خارجی در تاجیکستان تجربه کم نظیر است. چندین زن تاجیک با عین جرم در عراق به سال‌های طولانی زندان و حبس ابد محکوم شدند. گروه دیگر زنان بعد از شکست داعش به دست نیروهای کرد افتیده در اردوگاه‌ها در سوریه نگهداری می‌شوند. آنها چند دفعه از شرایط سنگین در پناهگاه‌ها شکایت کرده از دولت تاجیکستان خواستند به کشور برگردانند. مقامات وعده بازگرداندن آنها را کردند ولی نگفتند که کی.
شان همیش میمانند هی کپ که خرامان تو مگر خانه نداری هی زلفت پریشان تو مگر شانه نداری هی زلفت پریشان تو مگر شانه نداری هی کپ که خرامان تو مگر خانه نداری هی زلفت پریشان تو مگر شانه نداری هی زلفت پریشان تو مگر شانه نداری
دادگاهی عالی تاجیکستان دو نفر را با گناه قتل علیرضا خدایاروف ساکن 21 ساله ناحیه رشت به زندان محکوم کرد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جنیدالله خدایاروف عمک علیرضا روز 7 ینور گفت ساکنان ناحیه رشت عبدالله عظیموف 17 سال و ظفرجان نصرالدین 19 سال را در محبس نظامی سنگین سپری خوان کرد. دادگاه حکم را رسما شرح نداد است. موقع پیوندان محکوم شده نیز معلوم نیست، ولی در گذشته کوششی به جوابگری کشیدنی آنها را بی اساس دانسته بودند. زبیدالله خدایاروف پدری علیرضا روز جمعه به رادیو آزادی گفت هرچند حکم سبک است آن را میپذیرند، و افزود ناراضگی ما از آن است که در قتل علیرضا چند کسی دیگر دست داشتند ولی هنوز به جوابگری کشیده نشدند.
زفر نصرالدین 19 سال. آنها مو سه نفر دیگه اینوشم مالیشون بران 17 19 استروک کم نیست. اما مقصد که همشون باید بروند. همچه شوی گذروندیانشون با من فاکتور دلیل دارم که این کارو را بینن مثلا استرکه.
پیوندان علیرضا خدایاروف کشتار را از این پیش تحریزی شده و کار دست کمش 5 نفر میدونن که در پس زفر نصرالدین پنهان شدن. دادستان کل به گمانبران قتل علیرضا خدایاروف ساکن 21 ساله ناحیه رشت تا 20 سال زندان خواسته بود. محاکمه آنها در دادگاه عالی تاجیکستان جریان داشت. یک منبع در دادگاه عالی روز 29 دسامبر به رادیو آزادی گفت هیئت دادرسا به خانه مشورتی در آمدند و انتظار می‌رود حکم 7 ینور اعلان شود. دادستان به عبدالله عظیموف 19 سال و ظفر حسینوف 20 سال زندان پرسیده بود. زبیدالله خدایاروف پدر علیرضا قبلا گفته بود به صورت عموم از جریان تفتیشات دادستانی کل و دادگاه عالی راضی نیست، و همزمان افزود از مرگ پسرش 6 ماه میگذرد یگان دفعه والدین آنها به نزد ما نیامدند، بخشش نپرسیدند، برعکس بر ضد مادر و برادرانش به اداره ملیسه و دادستانی ناحیه عریضه نوشتند. در گذشته نزدیکان گمانبران بازداشت و محاکمه آنها را نادرست و حاصل خصومت خانواده ها خوانده بودند. جسد علیرضا خدایاروف دانش دانشجوی دانشگاه رشت را صبح 13 ایولی سال 2021 دفن کردند. وی برادرزاده فرهاد خدایارف رئیس حزب سوسیال دموکرات در ناحیه رشت و جنیدلو خدایارف فعال شبکه اجتماعی است. فرهاد خدایارف و جنیدلو خدایارف بارها از کار مقامات در ناحیه رشت انتقاد کرده به گفته خودشان زیر فشار هستند. سعدالله خدایارف برادر آنها آخر سال گذشته دچار حمله شده بود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او زیر
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت www.azadi.org
صبح امروز قسمت بزرگ طربخانه موسوم با یکسرای از گرانترین تالار برگزاری مراسم عروسی در دوشنبه به کام آتش رفت. همزمان بیشتر از مبل فروشگاه استقبال که نیز در این بنا واقع بود نابود شد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز براتون پیشنهاد میکنم. بعد از شروع آتش سوزی در بنای طربخانه یکسرای در کوچه ساحلی شهر دوشنبه در کنار مرکز تاب و نشرگیا گرژکا ماموران پلیس حرکت نقلیات در این محل را منع کردند، زیرا ده ها ماشین آتش نشانی با ماموران خدمات آتش نشانی تلاش میکردند بنا را از کاملا نابود شوی نجات دهند. اما با گذشت دست کم دو ساعت روشن شد که با این وجود داخل آشیانه یکم و دوم این بنا کاملا سوخته است. هرچند رهبریت پلیس دوشنبه و مقامات بلندپایه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به جای حادثه آمده فعالیت آتش نشانان را رهبری میکردند. دود غلیظ این آتش سوزی به بلندی ها برآمده محلهای اطراف ساحل رود دوشنبه را فرا گرفته بود. محسین جان محمدی سخنگوی پلیس دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حتی بعد از انجام آتش سوزی هنوز سبب ها و خسارات آن دقیق نشده است.
گروه همونجا کار کردن سپس سبب شما یا مکنه بر نگیم گروه خارت از شوچه مخصوص من بزنیم کار کردن برای مایا نامدن یا سبب و مدام شش حجم زرمزن
طربخانه یکسرای سال قبل مورد استفاده قرار داده شد و از بزرگترین و گرانترین تالار برگزاری مراسم عروسی در پایتخت تاجیکستان دانسته می شود. چون این طربخانه هم نام در شهر خوجند نیز بنیاد شده است. مالکان بنای این طربخانه برادر دران علیماتوف می باشند که همزمان صاحبان شرکت تولید آبجو موسوم به سیمسیم نیز می باشند. این برادران دو سال قبل بزرگترین و موثرترین کارخانه ظرف چاروا در دوشنبه را نیز ساخته بودند. همزمان مول بازار در جنوب شهر دوشنبه نیز مال این برادران دانسته می شود. آتش سوزی بناها در تاجیکستان در فصل سرما پدیده نوی نیست. همه ساله در زمستان ده ها بناهای معموری و اجتماعی مورد آتش سوزی قرار می گیرند. مقامات بیشتری از این حادثه ها را به رعایت نکردن قاعده های بی خطری و یا رسیش کوتاه نقل ها ربط می دهند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او زیر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
محمد علی محمدیف هنرپیشه معروف تئاتر و سینما شومی 6 ینور در سنی 76 سالگی درگذشت. سبب مرگ او هنوز رسما اعلان نشده است ولی پیوندانش تصدیق نمودند که روزهای اخیر از نفس تنگی اذیت میکشید. میرزا علی محمدیف برادر محمد علی محمدیف 7 ینور در صحبت به رادیو آزادی گفت هنرپیشه بیماری جدی نداشت ولی یک بار وضع سلامتیش بد شد.
نفس تنگی بعد دونش کم کم میخیست بلند میشد. اگر اون سری وقت که اکولش نمیگرفت جی لغتش میکرد نمیجه خیدش. گفت نفس تنگی وای کریس از در یکو دوریو من عدفی بعد از سال دیگر نمودوی بایی را گرفتم فریسانوش اون گفت سال شدم چند وقت پیش یکی بود بعد نهی دسی روز پاد زنگ زد گفت نه خیلی مزم نیست های گفتم نفتر شد من میبینم.
همکاران و دوستان و شاگردانش صبح 7 ژانویه برای ویدا به هنرپیشه به منزل او آمدند. هنرمندان با تاسف ابراز داشتند که در سال 2021 چندی از همکاران خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند و در آغاز امسال در گذشت محمدیف برایشان خبری دردناک بود. دلبر عمر و هنرپیشه مردمی تاجیکستان که همکورسی محمد علی محمدیف است، مرگ او را برای تئاتر و سینمای تاجیک تلفات بزرگ میداند.
محمد علی هیچ گمان نداشتم که در یک روز این خیلی بیمار می شود و از نزد ما می رود. هنرمندی خیلی بلایاقت، زیبا، قد و قامتی زیبا، یک مویلبایی که داشت تنها مویلبش در فیلم ها چقدر که اکنون دوست می داد بابای و یک بنقشش موافق بود و یک آدم دلصاف شیخه های زیاد میگه شیخ بود.
مراسم جنازه مرحوم نصف روزی امروز در مسجد نزد منزل زیستش برگزار شده، او را در قبرستان محله معروف به 7 کیلومتری پایتخت به خاک سپردند. محمد علی محمدیف 10 مارس سال 1946 در ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان تولد شده است. ختم کرده اینستیتوت تئاتر و کینوی مسکو بوده، سالها در تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام لاوتی کار کرده، به قول همکارانش تا آخرین نفس از کاری تئاتر و سینما دور نشد. آدم پوستش را عوض میکند، چیکاری آخرین خیر کبودی تابستان، تلی ممنوع ستاره ها در شب و سایه از زمره نقش های آفریده این هنرپیشه است.
آنهایی که این شب و روز از ولایت سوخت به دوشنبه سفر میکنند، از بالا رفتن قیمت راهکرا شکایت دارند. اگر چند روز پیش آنها میتوانستند با 100 تا 150 سامانی از خوجند به دوشنبه رسند، اکنون راهکرا تقریبا یک برابر قیمت شده است.
اینا رو تاکسی ها دوستان 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 ما پا پتیوی نام ببینیم کامبغال همه با کامبغال شو بگیم ساعت هشتو دمی خیلی
تاکسی ها بسببی وای قیمت کردگی باشنگی بسببی برف می یا دیگه مسئله ببینیم
برف.
مسافران این افزایش را به آغاز تحصیل در دانشگاه و دانشکده ها رفت می دهند. راننده ها می گویند برفباری شدید چند روز آخر حرکت نقلیات را در شهرهای خوجند دوشنبه دشوار کرده است.
پیش برای ما مشکل است. برای ما مشکل است که امسال 50 سنتیم خیزان بیار 50 سنتیم برای مشکل خیزان بنام برای ما مشکل است.
آه خوجند تو سرواده ها از 80 میکستم از 70 میکستم یکی 50 بود. هم خیلی بود؟
آنجا با تروز قیمت
تاکسی زدن نه بنزین گاز.
در همین حال مسئولان ترمینال سوخت گفتند گرانشوی راهکرا در فصل زمستان به نرخ گذاری های وزارت نقلیات وابسته است. نرخ رسمی طبق مقررات وزارت نقلیات از 1.5 سامانی تا 3 سامانی برای هر یک کیلومتر معین شده است. برای یک نقلیات از روی این نشانداد به حساب میانه 800 سامانی راست می آید. ولی مسافران میگن در بعضی حالات مسافرکشان ها از معیار معین کرده وزارت نقلیات نیز زیادتر پول میگیرند. مسئولان نظارت نرخ در راه ها میگن راهپولی مسافران را راننده های بلند میکنند که غیر قانونی فعالیت میبرند و از زیاد شوی مسافران استفاده میکنند. آنها میگن نه همه کراکش ها سند لازمی کار و مالیات سپاری را دارند و نظارت پوره آنها غیر امکان است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، برنامه مهمانی آزادی است که میشنوید. من مومین احمدی در این برنامه با یک مهاجر موفق در کره جنوبی صحبت کردم. کره جنوبی یک کشور پیشرفته صنعتی توجه هزاران مهاجر تاجیک را جلب کرده است. بر اساس حساب‌های گوناگون فعلا بیش از 6000 تاجیکستانی رسما در این کشور کار می‌کنند. احرار جان باقیف یکی از آنهاست که حالا رهبری شورای خارجیان در سئول رو به دوش دارد. ماه دکبر سال گذشته در